دادگاه‌ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
روز سوم مارس روز جهانی حیات وحش است. هدف سازمان ملل از تعیین این گونه روزهای جهانی دادن مجالی است از جمله برای اطلاع رسانی و بحث و بررسی. در آستانه یک شنبه سوم مارس برابر با 12 اسفند فرصتی دست داده است که مروری داشته باشیم بر چالش‌های پیش روی حیات وحش ایران. تا پیش از زمستان گذشته بررسی‌های سالانه درباره حیات وحش ایران متمرکز می‌شد بر پرسش‌هایی مثل اینکه در سال گذشته چیتاهای ایرانی زاد و ولدی کردند یا نکردند، یا چند محیط‌بان ایرانی به ضرب گلوله شکارچیان مجروح و کشته شدند یا نشدند. جواب‌ها تعیین می‌کرد که وضع حیات وحش ایران بهتر شده است یا نه. ولی حالا این گونه سوال‌ها جای خود را به پرسش‌های دیگری داده است. در زمستان گذشته، در زمستان سال گذشته، اطلاعات سپاه 9 فعال حامی حیات وحش ایران را بازداشت و سپس قوه قضاییه این عده را متهم به جاسوسی و افساد فی‌الارض کرد. اتهام‌هایی با مصداق ادعایی استفاده از پروژه‌های محیط زیستی به عنوان پوشش برای جمع‌آوری اطلاعات راهبردی طبقه بندی شده. پایان نقل قول. به ویژه که چند رویداد دیگر یکی بعد از دیگری ماجرا را پیچیده‌تر و بغرنج‌تر کرد. اول انتشار خبر درگذشت کاووس سید امامی، استاد جامعه شناسی دانشگاه امام صادق و مدیر عامل مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان در زندان، که رسما خودکشی اعلام شد اما خانواده نپذیرفت و عفو بین‌الملل مرگ را مشکوک توصیف کرد. به فاصله کمی بعد از این انتشار خبر بازداشت کاوه معدنی، معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست، و سپس در مهر ماه امسال پیدا شدن جسد فرشید حکی، حقوقدان و فعال مدنی که فعالیت محیط زیستی را هم در کارنامه داشت، در خودروی به آتش کشیده شده او. سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت اطلاعات گفتند فعالان حیات وحش و محیط زیست جاسوسی نکردند. هیئت 4 نفره گمارده دولت هم همینطور. فعلا که نگرانی از بازداشت امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد تاهباز و عبدالرضا کوهپایه، 8 فعال حیات وحش و محیط زیست زندانی، ابعاد بین‌المللی و حقوق بشری پیدا کرده است. حالا در آستانه روز جهانی حیات وحش این پرسش ها به ذهن می رسد. چرا اطلاعات سپاه و نیروهای مسلح و قوه قضاییه دست کم به عده ای از فعالان حوزه حیات وحش حساس شدند؟ چگونه می شود این حساسیت امنیتی سیاسی به فعالان حیات وحش و محیط زیست را کاست یا برطرف کرد؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما، از جمله با این پرسش ها از 3 میهمان این هفته برنامه: اسماعیل کهرم، استاد و کارشناس ارشد حیات وحش و معاون سابق سازمان محیط زیست ایران در تهران، محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل سابق یکی از فعالان زندانی محیط زیست در تهران، و سولماز ایکتر، روزنامه‌نگار در استانبول. آقای کهرم، با شما شروع کنیم. اول بذارین لطفاً یه سوالی بکنم کوتاه. در سال گذشته حیات وحش ایران با کدام چالش ها روبرو بود؟ به طور کلی خیلی کوتاه لطفاً.
بنده تصور میکنم مهمترین چالشی که داشت عدم توجه سازمان هایی که مسئول حفاظت حیات وحش بودن، به خاطر این که 2 سال پیش که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ریاستش به آقای عیسی کلانتری محول شد، ایشون در اولین مصاحبه ها گفتن من به خاطر 4 تا یوزپلنگ حاضر نیستم که مسئله مهم و خطیر آب رو فراموش بکنم، در حالی که ما سازمان و یه وزارتخانه به نام وزارت نیرو داریم که این وزارت نیرو کارش مربوط به آب هست، نگهداری و غیره. بنابراین کاری که سازمان حفاظت محیط زیست قرار بود انجام بده الان بلا تکلیف مونده و ما هیچ سازمان دیگری رو در داخل ایران نمیشناسیم که به مقوله مهم حیات وحش بپردازه. این مسئله مهمیه برای ما. ما فکر میکنیم که کسی توی این مملکت توجه به مسئله حیات وحش نداره. کور کنم از جناب علی و رادیو فردا به خاطر توجهی که به این مسئله داره، یعنی اینکه ما انقدر درگیر صف گوشت و مرغ و قیمت سیب زمینی هستیم تو ایران که به این مسئله مهم جهانی که شاید آینده ایران به این مقوله وابسته باشه توجه نمی‌کنیم.
خجالت میدین آقای کهرون، خیلی ممنون. یه سوال کوتاه دیگه، خبر بهبودها در اینجا و اونجا چیز در زمینه حیات وحش ایران در سال گذشته بوده نبوده؟
با کمال تأسف بنده در ظرف دو سال گذشته هیچ بهبودی در هیچ زمینه‌ای نمی‌بینم. اصلاً وقتی که شما مطبوعات و رسانه‌ها رو چک می‌کنید که ما کارمون این هست، هیچ گونه خبر مسرت بخشی در زمینه مسئله محیط زیست پیدا نمی‌کنید.
بسیار خوب آقای کهرم، حالا پرسش اصلی بحث امروز، بحث و بررسی، که علت حساسیت تازه امنیتی سیاسی اطلاعات سپاه و نیروهای مسلح و قوه قضاییه به بخشی از فعالیت‌های حوزه حیات وحش ایران که در مقدمه بهش پرداخته شد چیه به نظر شما؟
ملاحظه فرمایید، قبل از اینکه این بچه‌ها رو بازداشت بکنن و یک سال و یک ماه از اون روز میگذره، یک خبری منتشر شد که یکی از مقامات ایران اظهار داشتند که از این به بعد انتقاد و یا سیاه‌نمایی در زمینه مسائل محیط زیست ممنوعه. ملاحظه بفرمایید که هیچ گونه اظهار نظر و هیچ گونه انتقادی معمول نبود در ایران، غیر از این که کارشناسایی مثل بنده می آمده مثلا از خوش شدن فلان تالاب یا فلان رودخانه صحبت می کردیم و به صورت درد دل. تازه اینا اخباری بود که در رسانه ها و روزنامه ها و اینها در داخل خود ایران منتشر شد. بنابراین اینها آمدن، دولت محترم آمد و جلوی این گونه انتقادهای به اصطلاح مسالمت‌آمیز، این گونه انتقادات کارشناسانه رو هم در زمینه مؤسسه گرفت. یعنی به ما گفتن، به ما کارشناسان گفتن که شما حق ندارید که در زمینه خوش شدن فلان تالاب و یا رودخانه و یا قطع درختان جنگل و غیره هیچ گونه انتقادی بکنید. و بلا فاصله بعد از حدود یک ماه و نیم بود که این گونه دستگیری ها رو اینها انجام دادن و این 8 نفر کسانی بودن متاسفانه که در موج اصلی و اول این گونه دستگیری ها کارشون به زندان و دادسرا و دادگاه کشیده شد. متعاقب اون چند نفری هم مثلا در جنوب ایران، در اهواز، در خوزستان و همینطور در استانهای غربی مملکت مثل کرمانشاه و مریوان و غیره اینها اسیر شدند و ما دیدیم که بله، اینها همونطور که گفتند هیچ گونه انتقادی رو از مسئله محیط زیست در ایران بر نمیتابند.
ممنون آقای کهرم. بله، شمار بازداشت ها در بعضی منابع تا 55 فعال هم رقم زده شده، نه اینکه همه در زندان باشن، ولی تعداد بازداشت‌ها در سال گذشته بعد از همون بهمن و اسفند. آقای آقاسی، طاهر قدیریان یکی از این فعالان زندانی، قصد داشت شما وکالت او رو به عهده بگیرین که نشد، اما شما وکیل سابق سام رجبی، یکی دیگه از این فعالان زندانی بودید و در یک جلسه دادگاه او هم تونستین شرکت کنید که بعدش دیگه به دلیل تصمیم قوه قضاییه ادامه پیدا نکرد وکالت شما. دستگیرتون شده که علت حساسیت اطلاعات سپاه و قوه قضاییه به این فعالیت‌های حوزه حقوق حوزه حیات وحش ایران چیه؟
اجازه بدید که من یک اصلاحی داشته باشم بعد از مشاهده شما در این رابطه. سه خانواده از هشت خانواده دستگیر شده ها به من مراجعه کردند که یکی از خانواده ها بالاخره در هم ابتدای امر منصرف شد به علل ترسی داشت از اینکه مبادا وکالتی که من بر عهده میگیرم به زیان فرزندشون تلقی بشه. آقای طاهر قدیریان در واقع وکالتنامه برای من امضا کرده بود و وقتی که پرونده ایشون رفت دادگاه، دادگاه تکلیف کرد که وکیل دیگری رو انتخاب بکنه. آقای سام رجبی رو درست میفرمایید در بازپرسی در واقع بازپرس پذیرفت که من دفاع از ایشون رو بر عهده داشته باشم و همینطور هم شد. حضور پیدا کردم، دفاع رو بر عهده داشتم، اما پرونده وقتی آمد دادگاه باز همون رئیس محترم دادگاه از سام رجبی هم خواسته بود که وکیل دیگری انتخاب بکنه تا مدتی هم در این زمینه ایشون مقاومت کرد تا اینکه ظاهرا اوایل بهمن ماه تن به عزم من داد. اما درباره سوال شما من عرض بکنم که ظاهرا نهادهای امنیتی آقای کاتوزیان در چند مورد حساسیت خاصی دارن. یکی زمانی هستش که افرادی دور هم جمع بشن برای انجام یک امری که تصور میکنن ممکنه که برای امنیت مخاطره آمیز باشه و بلافاصله با چنین جمعیتی و یا جمعی برخورد میکنن. در مورد محیط زیست این تصور نمیره، اما یک حساسیت دیگر نهادهای امنیتی در اینه که اگر NGO هایی در خارج از ایران اقداماتی برای مسائلی که در کشورهای دیگر از جمله ایران مبتلا به اجتماع و یا امور دیگری فعالیت بکنن، این آقایان به هر حال به شدت حساس میشن و عکس العمل نشون میدن. شما فراموش نفرمودید که از جمله اینها بود برادران علایی و گروه های دیگری که به منظور حتی انجام عملیات پزشکی در مناطق محروم ایران بهشون کمک هایی صورت میگرفت از انجوهای آمریکایی، انگلیسی و بعضی دیگر از نقاط دنیا
برای درمان بیت.
با وجود اینکه بله ایت از جمله ایت بود، البته این دو نفر برادر اینطوری بود، اما فعالیتی که این جوها میکردن برای فعالیت‌های پزشکی در مناطق محروم بود به طور کلی. در اینجا شناسایی افراد میشدن و معرفی میشدن، اونها آموزش‌هایی رو میدادن و بعد اعزام میکردن. خب ظاهرا هم بسیار هم جالب و خوب و فریبنده هستش. من دسترسی به پرونده اینها داشتم چون پرونده قطعی شده و اش میتونم صحبت بکنم و عرض بکنم که این بندگان خدا حتی با وزارت بهداشت مکاتبه و مذاکره کرده بودن، استلام کرده بودن که آیا ما میتونیم دعوت اینها رو بپذیریم، آیا ما میتونیم اقداماتی که اینها به عهده ما میگذارن انجام بدیم، دعوتشون رو بپذیریم برای در واقع آموزش دیدن، و اینها اظهار کرده بودن اشکال نداره.
مال حیات وحش هم همینطور بوده؟
دقیقا میخوام عرض بکنم که در این زمینه هم در واقع NGOهایی هستن که به حیات وحش دنیا حساسیت دارن، چرا که مرزهای سیاسی هیچ گونه جدایی در این مورد قائل نیست و اگر آب و هوای یک نقطه اشکالی پیدا کنه به کل دنیا سراسر دنیا ارتباط داره.
آقای آقاسی ببینید، فروردین امسال وبسایت کلمه وابسته به میرحسین موسوی چهره شاخص اعتراض‌های سال 1388 در ایران گفت اسنادی در اختیار داره که حدس و گمانی رو درباره حساسیت به فعالان بازداشت شده تایید میکنه. کلمه احتمال داد که مخالفت فعالان محیط زیست با ایجاد پایگاه‌های موشکی سپاه پاسداران در مناطق حفاظت شده علت اصلی متهم کردن اونها به جاسوسی میتونه باشه. آیا تو رفت و آمد به دادگاه چیزی از این موضوع یا حدس و گمان دیگه یا اطلاع دیگه‌ای شنیدید یا نه؟
اگر حتی من مطالبی هم داشتم مجاز نبودم که در اینجا مطرح کنم، اما اون چه که از صحبت‌های مقامات رسمی و به صورت علنی شنیده شده این هستش که اونی که من داشتم عرض می‌کردم یکی از علل اصلی حساس شدن مقامات امنیتی بوده که تصور می‌کنن اینها در واقع اصهای اون من الان فراموش کردم اصلی که نیروهای دشمن داخل شکمش میرن و وارد سرزمین کسی بود که میخواستن باش بجنگن و بعد شکم اصل باز میشد، اینها سربازان اون دشمن بودن، اصل تراوا. بله. تصور آقایون این هست، در بعضی از موارد هم میتونه مصداق پیدا بکنه اما همیشه اینطور نیست. دوستانی که دستگیر شدن از شریفترین انسانهایی هستن که فعالیت میکنن و فعالیت میکردن در حیات وحش، و من تصور نمی کنم با توجه به توضیحاتی که خانواده هاشون می دادن و سوابقشون که بررسی کردن بشه اتهامی به اونها نسبت داد.
ممنون آقای واسی، وقتمون کرد.
من در همین حد برای اکتفا می کنم.
بسیار خوب. خانم ایکتر، شما کمتر از دو ماه پیش در مقاله‌ای که در وبسایت خبری تحلیلی زیتون چاپ شد نوشتید که کاووس سید امامی قربانی دعوای وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه شد. دلیل حساس شدن سال گذشته اطلاعات سپاه و قوه قضاییه به نظر شما به بخشی از فعالیت‌های حوزه حیات وحش چیه مطابق اطلاعات شما؟
ببینید، چند وقت پیش از اینکه این دستگیری ها صورت بگیره و اصلا حساسیت نهادهای امنیتی در مورد فعالیت های محیط زیستی انقدر به عرصه عمومی و خبر کشیده بشه، سردار نقدی توی یک سخنرانی که کردن گفتن که دشمن از طریق مارمولک ها هم داره علیه ما جاسوسی میکنه. معمولا ذهن نظام منده اکثر کسایی که خبرهای این چنین رو میخونن از کنارش با خنده رد میشن، ولی واقعیت اینجاست که نهادهای تصمیم گیری به خصوص نهادهای قضایی و اطلاعاتی دقیقا با همین ذهنیت به موضوع نگاه میکنند. همین ذهنیت هست که تصمیم گیری میکنه، سیاستهای کلان رو تصمیم گیری میکنه، بازداشت میکنه و محاکمه میکنه.
خانم در البته مثالهایی هم زده بودن که قبلا اینجور کارا شده از طریق حالا همین به اصطلاح حیوانات یا مثلا فعالیت هایی که در این زمینه شده و اینها، همینطوری حرف زده نشده بود، یه استنادایی هم شده بود نه؟
توی اون سخنرانی که مشخصا من دارم خدمتون عرض میکنم که من فکر میکنم اولین بحثی بود که یک مقام مربوط به بسیج نیروهای مسلح داشت راجع به فعالیت محیط زیستی صحبت میکرد، مثالی وجود نداشت. بله، مواردی وجود داره که از طریق حیات وحش دست به عملیات جاسوسی میزنن، ولی اون روز که ایشون این صحبت رو کرد هیچ مثال و مصداقی هم نداشت.
بسیار خوب.
و در مورد اینکه یعنی چرا حساسیت وجود داره، برای اینکه این نوع نگاه وجود داره. این فعالین محیط زیستی که تا این مدت دستگیر شدن و متاسفانه این 8 نفری که الان دادگاهشون در جریان هست و آقای کاووس و سید امامی که با اون مرگ مشکوک در زندان درگذشتند، چیزی جز فعالیت محیط زیستی ما ازشون نداریم. اینها فعالین محیط زیست بودن و فقط میخواستن در این حوزه فعالیت بکنند. این نگاه امنیتی به همه مسائل از طرف نظام، حالا اگر که بخوایم کلی بگیم، اگر بخوایم جزئی‌تر بررسی بکنیم، سپاه و قوه قضاییه است که الان کار این بچه‌ها رو به اینجا رسونده. این فعالیت تو حوزه محیط زیست رو یک فعالیت امنیتی کرده.
ممنون خانم ایکتر. بررسی چالش‌های پیش روی حیات وحش ایران به مناسبت روز جهانی حیات وحش. حالا یکی دو دقیقه وقت داریم که بپردازیم به این مسئله که چیکار میشه کرد، یعنی چجوری میشه این سوء زنها رو مثلا ازش کاست یا اینکه کاملا برطرفش کرد. چه کارهایی، چه قسمتهایی از جامعه میتونن انجام بدن؟ حکومت چی کار میتونه بکنه؟ سپاه چی کار میتونه بکنه؟ مثلا فعالان مدنی خودشون چی کار میتونن بکنن؟ آقای کهرم اول شما.
ملاحظه فرمایید، مطالعات حیات وحش در مملکت ما یک نوزاده، یک موجود بسیار بسیار جوانه، و اگر چنانچه قرار بشه که این موجود جوان در اثر این محاکمات خدای نکرده محکوم شدن و اعدام از بین بره، باور بفرمایید که برای سالها و دهه‌ها کسی دیگه دوربین دستش نمیگیره با یک کوله پشتی و یک سفره نان بره وسط بیابون جای پای یوزفلنگ رو مشاهده بکنه. بنابراین ما باید نهایت سعیمونو بکنیم. مقصود از ما کسانی هستن که به حیات وحش، به محیط زیست، به طبیعت این مملکت علاقه دارن، کما این که حدود 1200 نفر از علاقمندان محیط زیست نامه ای نوشتن. این نامه پخش شد بین مسئولین، بین رهبر، رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، که اثبات بکنن که این بچه ها بیگناهن. من تصور میکنم چنین اقداماتی لازمه، نامه نوشتن برای نمایندگان مجلس، برای نمایندگان، برای روحانیون، که هر کدوم ما نظر خودمون رو راجع به بیگناهی این افراد بگیم. جناب آقاسی این بچه ها رو میشناسن، مثل بنده که خیلیشون دانشجوی من بودن. اینها موجودات پاکی هستن که باور کنید یه ماشین پراید هم اینها نداشتن، یه خونه نداشتن، چطور ممکنه که اینها دست به چنین اعمالی بزنن؟ من فکر میکنم که هر چقدر ما بتوانیم باید تلاش بکنیم که اثبات بکنیم این بچه ها بیگناه هستن و انشالله تبرئه بشن.
ممنون آقای کهرم. آقای آقاسی، چجوری میشه نگرانی های امنیتی و سیاسی سپاه و اطلاعات سپاه رو برطرف کرد و نیروهای مسلح رو؟ بالاخره اونام یه دیدگاهی دارن. شما میدونید که مثلا پروتکلی میشه تعیین کرد که ترسیم خطوط قرمز روشن‌تر بشه؟
به نظر من و به اعتقادی که بر اساس مطالعات پرونده‌های امنیتی پیدا کردم، نباید هیچ گروه و دسته و جمعیت و حتی چند نفری هم که اگر هستن با NGO‌هایی که به خصوص از آمریکا و انگلستان در واقع میخوان کمک بکنن ارتباط برقرار بکنن، چون من میدونم که بسیاری از اونها حسن نیت دارن و نگفته نماند که بعضی هم واقعیت داره که سر در آخر بعضی از جاهای دیگه دارن که این جوانها که میخوان دارن فعالیت بکنن بیخبر هستن. باید ارتباطشون رو با اینها قطع بکنن. مثلا ژاپن کمک کرده.
اینو که شما گفتین الان اطلاع دارین یا اینکه حدس و گمانتونه که دارین مطرح میکنین آقای آقاسی؟ به خاطر که نماینده ای از اون طرف نیست که دفاع بکنه از خودش تو این میزگیر.
اجازه بدین که من عرض بکنم. در برخی از پرونده های بسیار بسیار محرمانه مطالبی دیده میشد که نشون میداد واقعا بعضی، عرض کردم دقت به این کلمه من بخونید، بعضی از NGO هایی هستن که در جهت منافع صرفا کشور مقصد فعالیت نمی کنن. این جمله رو روش تاکید من کردم.
بسیار خوب. فقط من بگم که رادیو فردا نه اینو میتونه تایید کنه نه تکذیب. ادامه بدین لطفا.
البته این چیزی هستش که من خودم دارم عرض میکنم، اما چون سوال فرمودید من عرض میکنم که بهتره که با این NGO ها آقایون و خانم ها فعالیت نکنن، همکاری نکنن، که بتونن بدون اینکه در معرض اتهامی باشن به فعالیتشون ادامه بدن.
ممنون آقای آقاسی. اما اگر هارم در مورد جواب شما که گفتیم، حالا بپردازیم به پاسخ خانم ایکتر. خانم ایکتر، به نظر شما سازوکاری هست که بشه در نظر گرفتش که سوء زن این نهادهای حکومتی، اون عدهشون که این شکای امنیتی و سیاسی رو دارن، رفع بشه یا ازش کاسته بشه یا اینکه نه؟
من خیلی متاسف هستم از اینکه باید عرض بکنم نه. تجربه فعالیت گروه های مختلف، NGO های مختلف که در حوزه های متفاوت فعالیت میکنن، نشون داده که هر چقدر که اونها سعی بکنند خطوط قرمز مرئی رو رعایت بکنند، متاسفانه هر لحظه این امکان وجود داره که به دلیل در دام خطوط قرمز نامرئی بیفتن. و همکاری کردن، توضیح دادن، شفاف بودن، هیچ کدوم از اینها هم دلیل این نمیشه، به دلیل تعدد مراکز اطلاعاتی و امنیتی در ایران رعایت کردن هیچ اصلی نمیتونه تضمین بکنه که فعالین در دام خط قرمز نامرئی گروه یا نهاد اطلاعاتی دیگه ای نمیافتن.
ممنون خانم ایکتر، با سپاس از شما. خانم سولماز ایکتر، آقای محمد حسین آقاسی و آقای اسماعیل کهرم، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.